أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فرمودند پرداخت غرامت در مورد ضمانات اصلش و مورد مسلم اولیش در جاییست که عین مضمون به کلی تلف شده و نابود شده باشد باید مثل یا قیمت اون رو ضامن بپردازد، ولی بعد اضافه شد مواردی که عین مضمونه واقعا در وعاء خارج تلف نشده، نابود نشده، اما یتعذر ردش به مالکش و الان ممکن نیست تحویل دادن به مالک، مثل مالی که در دریا غرق شده و یا جهات دیگری که نمیتونه به مالک تحویل بده. در اینجا هم ادله استدلال شد و نتیجه گرفته شد که واجب است بدلش و عوضش به مالک داده بشه تا وقتی که خود این را بتواند تحصیل کنه و به مالک بده. اینجا رو اسمش گذاشتیم بدل الهیلوله، بدل برای اون سلطنت فائته در مدت تعذر. بعدم به دنبال این مطلب فروعاتی مطرح شد از نظر اینکه تعذر چگونه تعذری بوده باشد، بعدم از نظر اینکه اگر تعذر هست ولی در این حال بعض از منافعش باقی است چجوره، اون جایی که همه منافع از بین نمیره چه آثاری داره و کذا فروعات دیگری که به دنبالش داشتیم. چهار فرع دیگر در ذیل این بحث، یعنی بحث بدل هیلوله، باقی مونده. نخستین فرع که فرع کوچکیست و مرحوم شیخم با سهولت ازش عبور میکند این است که اگر چنانچه این شخص ضامن آمد قیمت این شیء رو پرداخت کرد، آیا وقتی قیمتش رو پرداخت کرد ولو این در خارج موجوده و هنوز از بین نرفته است، بعد در این مدت آینده که این در خارج هست، آیا باز ضامن ارتفاع قیمت سوریه، ضامن منافع اون عین هم می شود یا نه؟ ببینید، چیزی رو که از کسی گرفت، مثلا فرض کنید یک کتاب را، یک گوسفند را از کسی غصب کرد، طبق مسائلی که قبل مطرح شد، اگر یک ماه، دو ماه، پنج ماه این گوسفند دست غاصب هست، در تمام این مدت بایستی منافعی که ازش بهره برداری کرده، پشمش، مثلا شیرش، چیزای دیگه، و یا حتی گفتیم در مورد غصب منافع غیر مستوفاتش رو هم باید به مالک بپردازه، پول شیر و ماست و چیزی که از این بهره برداری کرده به. حالا اگر بعد از پنج ماه تلف شد بعد از پنج ماه، قیمت یوم تلفش رو گفتیم باید بده، به اضافه اون منافع زمان قیمت یوم تلف باعث نمی شد که زمان اون منافع در مدت پنج ماهی که وجود داشته و ازش بهره برداری می کرده از بین بره. ممکنه عرفاً گاهی این اشتباه پیش بیاد، روز آخر بعد از یه سال، دو سال، پنج ماه، شیش ماه که تلف شده، ضامن میاد بگه بابا من پولشو بهت دادم دیگه، پولشو که دادم دیگه، اجاره پنج ماه قبلش هم میخوای؟ بله، هم پولش رو باید بده به قیمت یوم تلف، هم اجاره و منافع اون مدتی که تلف نشده بوده و هنوز وجود داشته ولو منافعی که هم خود غاصب استفاده نکرده باشه. این در عین میگه. حالا در این عینی که موجوده، تلف نشده ولی متعذره، نمیشه تحویل مالک بدی، گفتیم که برو پولشو بده به مالک، رفت پولش رو داد به مالک به عنوان بدل هیلوله، ولی عین هنوز سر جا خودش موجوده. این عین هنوز منافعی داره. یه ماه گذشت، دو ماه گذشت، ده ماه گذشت، یک سال گذشت، این عین منافعی داره. حالا منافعش رو هر که میبره، آیا ضامن باز هم ضامن این منافع هست یا نیست؟ این مال مالکه. آیا ضامن این منافع هم در این مدت بعد از پرداخت قیمت هست یا نیست؟ و اگر فرض کردیم، مسئله مشکل ترش اونجا میشه، اگر فرض کردیم این عین تفاوت قیمت سوقیه داشت، قیمتش بالا میرفت پایین میامد، بالا رفت گرونتر شد گرونتر شد، امثال اینها، دو مرتبه پایین آمد قیمتش، بعد از یه سال تلف شد، تعذر مبدل شد به تلف، اونجا قیمتی که میاد به عهده ضامن قیمت یوم تلفه. این قیمتی که قبلا داده بود که بدل هیلوله بود، این بدل واقعیش نبود، قیمت یوم تلف، اون روزی که تلف میشه قیمت مستقر میشه. آیا ضامن این بالا رفتنهای قیمت هم در این مدت ها هم هست یا نیست؟ اگر قیمت بدل هیلوله نداده بود بله ضامن بود، اما حالا که بدل هیلوله رو داده بازم ضامن این قیمت ها و بالا پاییدی که در این مدت شده هست یا نیست؟ کدامی کسی؟ مرحوم شیخ علیه الرحمه میخواد از ظهور غرامت استفاده کنه چه نه این بدل هیلوله، این کار ازش میاد که وقتی پولو داد دیگه خیالش نسبت به اون نوسانات بعد آسوده باشه، و اگر یه روزی تلف شد همین قیمت بشه بدلش، نه دو مرتبه از سر خر بیار و معرکه بار کنه دو مرتبه تشکیلات. دیگه اون نوسانات قیمت و زیادی قیمت سوقیه و امثال اینها در زمانش نباشه، خلافن لعدهی که قائلن که نه اونها همونچنان در زمانش باقیست و این بدل صرفاً بدل از سلطه و سلطنت فائت است و بنابراین اون عین همچنان در ذمه ضامنه با تمام اون احکامی که قبلاً برای عین مضمونه داشتیم، چه از نظر علل قیام و بالا رفتن قیمت سوقیه و چه از نظر منافعی که در این مدت خواهد داشت، هم قیمت اول رو داده به جای خود و هم قیمت این منافع رو و بدل این منافع رو در این مدت بایستی بپردازد. این یه فرق رو شیخ تنها با اشاره به دو قول طرح می کند و رد می کند. مطلب دومی که در اینجا هست این است که اگر چنانچه در مورد تلف، اونجایی که جنس به کلی تلف میشد، میگفتیم وقتی تلف شد میاد رو قیمت، رو قیمت که آمد دیگه بالا رفتن قیمت بعد از تلف مسلم در زمان ضامن نبود، در مورد جنس قیمی که تلف شده بود به کلی. خوب دقت کنید فرض مسئله رو، در مورد قسم اول فروز قبلمون که جنس قیمی از کسی در دستش بوده و تلف شده، اینو مسلم میگرفتیم ولو یه قول کوچولو خلافش بود، ولی شیخ مسلم گرفت که بعد از تلف دیگه ارتفاع قیمت سوقیه در زمان ضامن نیست. اگر کسی هم اعلی القیم رو بگه، میگه اعلی القیم من یوم القصب الى یوم تلف، اما اعلی القیم من یوم القصب الى یوم الادا به شکلی که بعضیا خواستن استظهار کنن احیانا از روایت صحیحه و بعدم به دنبالش ترقی و امثال اینا، نه اونو قبول ندارد. حالا در مورد بدل هیلوله یه تعبیری دارن که تعذر فی حکم تلف، کتاب کسی رو گرفتم موجودم هست، ولی بعد از 5-6 روز یه کسی آمد دزد برد، حالا من نمیتونم الان این کتاب رو رد کنم به مالکش، از اون روزی که دزد برده میشه تعذر، گفتن تعذر فی حکم تلف. آیا معناش اینه که اگر کسی قائل به اعلل قیم میشود، اعلل قیم رو تا همین یوم تعذر میگیره، به این ملتزم میشه که یوم تعذره یوم تلف، اعلل قیم رو حساب همین یوم تعذر میکنه؟ تا اینجا ولو هنوز پولو نداده. در فرعی که الان مطرح میکردیم از اون تا اون روزی حساب میکردیم که پول رو داده باشی، بدل هیلوله رو پرداخت کرده باشی. اما مسئله ای که الان مطرح این است که نه، حالا پول داده یا نداده، پول رو نداده، ولی تعذر که حاصل شد عبارتشونه که تعذر فی حکم تلف. بنابراین اگر علل قیام پاش بیاد تو کار، باید تا همین یوم تعذر بیاد. بالا رفتن قیمت بعد از یوم تعذر دیگه نه، او در زمان ضامن نبوده باشد. اینو میتونیم بگیم یا نه؟ یوم تعذر ولو تعبیر کردن فی حکم تلف، ولی مقصودشون این است که بالاخره باید یه بلایی سر صاحبش در بیاری، یه پولی بهش بدی، یه قیمتی به پردازی، نه از هر جهت فی حکم تلف باشی. بنابراین مادامی که اون این موجوده و شما هم هنوز قیمت رو ادا نکردی، اگر قیمت نوساناتی داره و قیمت بالا میره، کسی که قائل به علل قیام هست باید اون علل قیام رو بپردازه. جنس دیگری دست شما بود، دزد از شما دزدید برد، الان نمیدونی کجاست، ولی الان میدونی قیمتش تو بازار بالا رفت و هنوز پلو دزد موجوده در زمان شماست. هر چی قیمتش بالا میره شما ضامنشی، باید اون قیمت بالایی رو به مالک بدی. اگرم میخوای بدل هیلوله هم الان به پردازی، باید قیمت بالاها رو بدی، ولی اون روزی که از تو دزد زده قیمت کمتری بود. بنابراین مادامی که اون عین تلف نشده، تبدیل به قیمت واقعی نمیشه، قیمتش تثبیت نمیشه، بلکه بایستی این بالا رفتن قیمت ها رو همچنان بپردازه. اینم یه فرق. فرع سوم، برگردیم حالا در عکس مسئله. بسیار خوب، در مورد بدل هیلوله بدل رو پرداخت کرد، بعد از مدتی عین پیدا شد، جنس پیدا شد، حالا خود عین هست. الان فرض مسئله هم سابقا این بود که عین اول از ملک مالک خارج نمیشه، به ملک مالک. آیا یجب رده الی المالک ام لا؟ بایستی بلافاصله برم تحویل مالک بدم؟ حکم شرعیش این چنین هست، یجب رده الی المالک، یا نه چون قیمتشو بهش دادم وجوبی نداره. اگه مالک خودش اومد مطالبه کرد میتونه قیمتو به من بده و جنسشو ببره، اگر نیومد مطالبه کرد نه، لزومی نداره. باز اینجا حکم مقتضای قاعده است، مقتضای قاعده این است که ملک مال دیگریه، علل ید ما اخذت حتی تعدی وجوب رد، از همین روایت در میاد، چون مال مال دیگریست یجب رده الی المالک. همونطور که قبلا دستت بود وجوب رد داشت ولو معونه ای داشت، باید پاشی را بیفتی بری تحویل مالک بدی، حالا هم باید پاشی را بیفتی بری تحویل مالک بدی، به مالک بدی جنست پیدا شد، پول قبلا از من گرفتی، باشه در این حال جنستو بگیر پولتو به من بده. مالک قبول نکنه، باید به قبولون ملکش، باید تحویلش ده. پس بنابراین وجوب رد سر جاشه، باید بره تحویل مالک بده. ولی فرعی که اینجا در میاد این است که آیا به محض پیدا شدن جنس، اون پولی که من ضامن دادم به مالک، اون برمیگرده به ملک من یا نه؟ پولی که دادم وقتی برمیگرده که جنس رو تحویلش بدم. یه حکم حساب حکم تکلیفی است، وجوب رد، چشم. یه حساب حکم وضعی، چون غرامتی که به عنوان بدل هیلوله داده بودم مالک مالک شده بود، که طبق بحث پیروزا. آیا به محض پیدا شدن جنس وضعمون برمیگرده سر خونه اول، که من فقط واجب عین رو بدم و اون پولی که من پلو اون دادم برمیگرده به ملک من خود به خود به طور اوتوماتیک، یا نه اون پول همچنان در ملک اون شخص مالک میماند تا وقتی که برم این عین رو تحویلش بدم؟ کدام یکی از این دو تا؟ اینجاست که باید باز یه محاسبه بکنیم. اون پول بدل از چی بود؟ پول آیا بدل از تعذر بود یا بدل از سلطنت؟ اگر بدل از تعذر حساب میکردین، تعذر از بین فلان شد تمکن، پس به محض تمکن باید پول برگرده به من. ولی طبق بیان شیخ که میخواد روش تأکید بکنه، میگفت پول بدل از سلطنته، هنوزم که این دست شماست که او سلطه برش نداره که. وقتی اون پول برمیگرده مبادله جاش عوض میشه که این سلطه رو دو مرتبه براش ایجاد کنی، یعنی عین مالش رو در اختیارش بگذاری، اون وقت پول بازگشت بکنه. پس مادامی که تحویلش ندادی، همچنان اون پول در ملکیت او باقی میمونه. پس یه حساب وجوب الرد، یه حساب این است که اون مال در ملک او باقی است تا شما این را به او رد کنید. یه حساب سوم در اینجا داریم. بسیار خوب آقای شارع، میفرمایید اینو رد کنید، چشم رو چشممون، با اینکه پولو دادم میرم این رو رد بکنم، پولم رو بگیرم. اما اگه او به من گفت که اینو تحویل بده، من بعد پولو بهت میدم، من بهش اطمینان ندارم، ممکنه این رو بهش بدم، پولی هم که بهش دادم به پس نده. آیا میتونم این اندازه گرو بکشم بگم تا پولمو ندی اینتو تحویلت نمیدم؟ تا پولم رو ندادی، اون پولی که به عنوان بدل هیلوله دادم تحویلم ندادی، جنست رو تحویلت نمیدم، پیدا شده قالی تو خونه ماست، اما تو 10,000 تومان از من گرفتی، به 10,000 تومان بدل هیلوله دارم، بردار بیار قالی رو تحویل بدی. یا نه، من بیچاره باید برم قالی رو تحویل بدم، 10,000 تومانم در ذمه او طلبکارم دیگه، حالا او هر وقت دلش خواست جور کنه بیاره من بده. اینجا چه کار کنیم؟ آیا حق دارم جنس را نگهداری کنم تا وقتی که اون بدلی که دادم پس بگیرم، یا نه من برام واجب است اداء مال الغیر الى صاحبه من دون قید بشر، باید واجبم رو ادا کنم، اون وقت وقتی ادا کردم اون مال میشه ملک من، اون شخص برش واجب میشه ادا بکنه، حالا ادا بکنه یا نکنه او حرام انجام داده، این موجب نمیشه که من بتونم یه فعل حرامی انجام بدم. کدام یک از این دو تا؟ شیخ علیه الرحمه میگه مقتضای قاعده وجوب الدفع است، ولو اینکه او هنوز ادا نکرده باشه، و یا احتمالم بده که ادا تأخیر میفتد اون قیمتی رو که داده است. بنابراین وجوب دفع مال غیر به صاحبه قید و شرط نداره. در این مسئله خالی از تشویش نیست شیخ. در این قسمت قول مخالفم در اینجا داره که نقل میکنه تا بهش برسه. ثم فرع اول، 4 فرع داریم. ان مقتضا صدق الغرام علی المدفوع، اون پولی که ضامن میده به مالک به عنوان بدل هیلوله، اسمشو میذارید غرامت. کلمه غرامت یعنی جای خالیش رو پر کرده، پس دیگه جای خالی او پر شد، بنابراین دیگه غارم ضامن از عهده عین خارج میشود و از زمان عین خارج میشه، و نتیجش این که اگر بعد از پرداخت غرامت این عین قیمتش بالا رفت یا زیاده متصله و منفصله پیدا کرد، اینا دیگه در زمان غارم نیست. فلا یزمن ارتفاع قیمت العین بعد از دفع، یعنی بعد از دادن پول، اگر قیمت عین بالا رفت دیگه ضامنش نیست. سوا انکان لسوق، حالا بالا رفتن قیمت عین زیادی سوقیه باشه، قیمت بازارش بالا بره، یا چاق شده گوسفند زیادی متصله پیدا کرده یا زیادی منفصله پیدا کرده، درخت میوه آورده که ثمره، و همچنین ولا یزمن منافعه، دیگه ضامن منافعش نیست. فلا یطالب الغارم بالمنفع بعد ذلك، دیگه به ضامن نمیگن بعد از اینکه حالا پولش رو دادی، قیمتش رو دادی، اجاره این مدتم که دست خودت نیست و متعذر و رده به مالک بپرداز. این مقتضای قاعده مقتضا صدق القرامه، ولی و عن التذکره و بعض آخر زمان المنافع تذکره و دیگران گفتن چرا منافعش رو همچنان ضامنه و قواه فی المبسوط بعد ان جعل الاقوى خلافه، اما در مبسوط هم همین قول تذکره رو گفته قویون، ولی گفته اقوا خلافشی که هم قول ما باشه. و فی موضع من جامع المقاصد انه موضع توقف، در جامع المقاصد توقف فرموده، در جای دیگری از جامع المقاصد رجح الوجوب، ترجیح داده قول تذکره را که بگه واجب است منافعش رو به مالک بپردازه. این اشاره‌ای به مقتضای قاعده و احیانا مخالفینی که در اینجا هست. ولی این مطلب در ارتفاع قیمت و منافع بعد دفع الغرامه بود، بعد از این که اون پول بدل هیلوله را پرداخت کرده. اما صحبت میاد در قبلش اونجا چطور؟ اینو یه مقدمه میزدی سم بلاغا و چه قول مخالف؟ وجهش این است که اون عینی که الان موجوده پلو هر کسی هست مال کیه؟ چی کرد؟ دفتت بدل هیلوله را، ولی نه بدل کامل. یعنی به این معنا که در طبق بحث قبل اون عین از مالکیت مالک اول که خارج نشد، خارج شد یا نشد؟ بله؟ نمیدونه، مطالعه نکرده بحث قبل، نمیدونه جواب. ها؟ میدونم بحثای قبل رو مطالعه کردید یا نکردید. وقتی که بدل هیلوله رو داد، اون عین اول از مال مالک خارج شد یا نه؟ یک کسی کتاب داشت پلو شما امانت مزمونه، کتاب شد تو خونه شما دزد اومد بود، صاحب کتاب آمد سراغ شما گفت آقا کتاب من بده، گشت دیدید دزد برده، نداری تحویلش بدی، پول کتابشو بهش دادی. اون کتاب پلو هر کس هست، الان ملک شماست، ملک او، ملک مالک. خب پلوی حالا که ملک مالکه، این کتاب منافعی داره، منافعش مال کیه؟ منافع تابع اصله. بله. ثم ان ظاهر عطف تعذر علی التلف، در کلمات فقها تعذر رد را هم گفتن فی حکم تلف. اگر تلف میشد در باب تلف گفتیم که دیگه قیمت ثابت میشه، قیمتش قطعی میشه. اینجا هم باید بگیم پس عند تعذر قیمت قطعی میشه، ثابت میشه دیگه. ظاهر عطف تعذر بر تلف در کلام بعضی از فقها اون جایی که متعرض میشن زمان مقصوب به مثل یا قیمت را، ظاهر این عطف یقتضی عدم زمان ارتفاع القیمت السوقیه الحاصل بعد التعذر، ولی و قبل دفع البدل الهیلوله. بعد دفعش رو در فرع بالا گفتیم شیخ قبول کرد که دیگه زیادی قیمت طوری نمیشه، اما قبل دفع را این فرع مونه. کل حاصل بعد تلف، مثل که در اونجا اگر تلف میشد دیگه زیادی قیمت سوقیه اثری نمیگذاشت رو زمانمون، اینجا هم بگیم بعد التعذر مثل حکم تلف رو داره، دیگه زیادی قیمت سوقیه اثر نداره. مقتضای عطف اینه، اما مقتضی قاعده زمان حوله. قاعده اقتضا میکنه که نه، هنوزم ضامن اون زیادی قیمت سوقیه هست. روزی که متعذر شد 10 تومن میارزی، من نرفتم 10 تومن رو فوری بدم به مالک، بعد فرداش دیدم قیمتش 12 تومن شده، بعد شده 15 تومن، بعد شده 18 تومن، بعد دو مرتبه شده 15 تومن، حالا من رفتم قیمت رو بپردازم. قیمت چه وقت رو باید بپردازم؟ اینجا بنابر اعلى القیم اعلای اینها رو، بنابر غیر اعلى القیم حالایی که میخوام قیمت رو بپردازم باید حساب بکنم، نه قیمت یوم تعذر را. چرا؟ استصحاب میگه، میگه این مال مالکه، بنابراین زمانت نسبت به خود این باقیست، ولو تعذر حاصل شده، تلف که نشده که خود به خود و به طور ناخودآگاه قیمت تثبیت بشه. لکن مقتضی القاعده زمانه له، لأن مع التلف يتعين القيمة، در صورت تلف قیمت خود به خود ثابت میشد و لذا در اونجا میگفتیم باید بری قیمت رو بدی به مالک، مالک هم حق نداره بگه من قیمت نمیگیرم، خود عینمو میخوام، عین تلف شد همونجا به کارت. و لذا لیس له الامتناع من اخذها، به خلاف تعذر، تعذر رو حساب تلف کامل نکردید، به خلاف تعذر العین، برای اینکه در اینجا گفتید مالک میتونه بگه من صبر میکنم هر وقت عینم پیدا شد بده، من نمیخوام قیمت بگیرم. فان القیمه غیر متعینه و لذا فلو صبر المالک حتی یتمکن من العین کان له ذلک، این حق رو داره که قیمت نگیره و صبر کنه تا بلکه عینش پیدا بشه. و یبقى العین، نتیجهش این است که این عین میمونه مال مالک در عهده ضامن فی هذه المده. فلو تلفت، اگر تصادفاً حالا بعد از مدتی از گذشت تعذر تلف شد، قیمت یوم تلف مناطه بنابر قول ما و اعلی القیم تا حالا مناطه بنابر قول دیگر، فلو تلفت کان له قیمتها من حین تلف، قیمت روم تلف، یا اعلی القیم تا روز تلف رو قول دیگر، یا قیمت یوم القصر علی الخلافی که در مسائل گذشته گذشت. والحاصل ان قبل دفع القیمه یکون العین الموجوده فی عهده الضامن، فرض این عین موجوده ولو متعذره، تا وقتی بدل هیلوره رو نداده خود عین در عهده ضامنه. فلا عبرت به یوم التعذر، پس هیچ گونه اعتباری به یوم التعذر نیست. والحکم به کون یوم التعذر به منزلت یوم التلف، اینی که یک تعبیر بعضیا گفتن حکم یوم التعذر در حکم یوم تلفه، بعد بگن ولی در این حال مع الحکم به زمان الاجرت و نما ضامن اجارشه، ضامن نمایشه، البته الا دفع البدل، تا روزی که بدل هیلوله رو بپردازه، چه اگر پرداخت طبق فرع اول اون وقت زمان منافع نیست، ولی قبلشو که میگید زمان منافع هست تا دفع بدل نکرده، اگر زمان منافع هست زمان قیمت سوقیه هم هست، باید قیمت سوقیهش هم اگر بالا رفت در زمانش بوده باشد. پس حکم به این که یوم تعذر به منزله یوم تلف باشه از یه طرف اینجور میگید، در این حال حکم میکنید به زمان اجرت ور نما الا دفع البدل و انتراخا عن تعذر ولو بعد از مدت تعذره، این دو حکم مما لا یجتمع آن، ظاهرن این دو حکم با هم قابل جمع نیست. یا بگید یوم تعذر فی حکم تلف، همه شمش ملتزم بشید، بگید دیگه از یوم تعذر که گذشت نظامن منافعه، نظامن نماعه، نظامن علال قیامش، قیمتش هم هیچ، همون قیمت یوم تعذر. ولی اگر میگید نه بعد یوم تعذر، فمقتزل قاعده زمان الارتفاع الى یوم دفع البدل، پس ارتفاع قیمت سوقیه را هم ضامن تا کی؟ تا روزی که بدل هیلوله رو بده، تا روزی که بدل ایران بده، اگر داد بدل رو طبق فرع اول اون وقت دیگه زمان قیمت سوقیه‌اش ساقط میشه. چی آقا؟ مثلشو بده. بسیار اگر قیمت اگر مثل رو داده باشه که میره جز فرع اول، اون وقت گفتیم دیگه بالا رفتن قیمت اثر نداره. دقت بفرمایید، فرو رو با هم دیگه خلط نکنید. اگر بدل هیلوله رو داد ولو اون اصل این هنوز باقی است، ولو اصل اینم در مالکیت مالکه، ولی طبق فرع اول شیخ ملتزم شد که دیگه نه منافعش نه نماعاتش نه بالا رفتن قیمت سوقیش اثری رو زمان نمیگذاره. این بحث ما الان کجاست؟ این است که نه، روزی متعذر شد ولی شما هنوز نرفتی مثل یا قیمتشو بدی، نرفتی بدی، ده روز، 20 روز، یه ماه، دو ماه گذشت، این یه ماه و دو ماه گذشته بعد تعذر و قبل دفع، این در زمان هست. شیخ مدعاش این قسمت بود. بله. فمقتضی قاعده زمان الارتفاع الى یوم دفع البدل نظیر دفع القیمه ان المثل المتعذر فی المثلی. این میشه نظیر بحثی که در مسائل گذشته داشتیم که اگر اون جنس مثلی مثلش متعذر شد، میگفتیم تا وقتی که مثل قیمت اون مثل رو نپرداخته همچنان اون مثل در ذمه هست. این فرع دوم تمام. فرع سوم، ثم انه لا اشکال فی انه اذا ارتفع تعذر رد العین و صار ممکنا وجب ردها الی مالکها. جنسی که متعذر رد بود بدل هیلولش هم دادم به مالک، بعد از مدتی پیدا شد، حالا در امکانه می که رد کنم به مالک، آیا واجب رد کنم به مالک یا نه؟ عین او رو بله، مقتضای قاعده این است که واجب است ردش، کما صرح بهی فی جامع المقاصد، اونم فوراً، یعنی وجوب فوری داره، هر آن تأخیرش معصیته، هر آن تأخیرش معصیته، و این از جاهایی است که زود معصیته، که زود خلاصه فسق و معصیت کبیره درست میکنه ها. اگر یه دونه فرض کن مثلا حالا کوچیک یه استکام قصبی پلود باشه، حساب نکنی یه معصیت صغیر از قصد، بلکه چون هر آن وجوب رد داره و این رو اصرار میکنی، شما نگه میداری یه ساعت دو ساعت یه روز ده روز پر روز، این میشه چی؟ اصرار بر صغیره، خود این میشه کبیره. و لذا میبینید این بحث قصد چون وجوب فوری درش هست، همچنین در رد دین، کسی که به کسی بدهکاره مدتش رسیده، اداء دین واجب فوری است، به طوری که دیدید بعضی از فقها فتوا میدن اگر اول وقت وقت نماز ظهر مثلا، ولی الان وقت دینشه و امکان اداء دین براش داره، واسه نماز بخونه، خیلی اشکال کردن که این نمازش درست نیست، بلکه وجوب فوری دارد براش رد دینش، اول ادا کنه نماز، وجوبش موسعه، تا آخر وقت هم میتونه بخونه، اون مزیق فوریت داره، باید مقدم بیاندازه، تا امکان داره باید انجام. خب پس یجب رده فوراً، و این کان فی احضارها معونتو، حتی اگر خرجی هم داره باید خرج راه بکنه، سفر کنه، بره این رو به مالکش برسانه، ضامنشه، باید این کار رو انجام بده. کما کان، اگه خودش گفت اشکال نداره که، اگر خود مالک اجازه فرمود خیلی راحت قضیه، همه در صورتی است که بحث قصد بست و مالک مطالبه. باز این مسئله های مورد مطالبه میاد تو کار، مورد به اصطلاح ابتلا میاد تو کار، دفاع میکنید ازش. کماکان قبل تعذر، لازم نیست همون وقت مالک بالا سرت واسطه باشه بگه میخواد، مالک بهت گفته پول من رو باید بدی، هر وقت داشتی فوری باید بدی، یه روز قبل گفته، دو روز قبل گفته، ده روز قبل گفته، لازم نیست همین الان که بالا سرت باشید، از اول که قرارداد بود واسه گفته سه ماه این پول رو بدیدم، سر سه ماه باید تحویلم بدی، اینو گفته اون رو تموم شده بکنش، اول ماه شده باید قبلا اجاره بسته، این خونه رو بهت اجاره دادم ماهی 1000 تومان، ماه به ما باید اول ماه اجاره شو بپردازی، اول ماه که شد باید این اجاره بدی بدی، ولی همین شبه در نماز میاد، همون اشکال هست، تفاوت نمیکنه، مصادیقش خیلی میشه اینطوری. کما کان قبل التعذر لعموم علالیت ما اخذت حتی تعدی، دلیل علالیت الان شاملش میشه، قبل از تعذر و قبل بدل الهیلوله بود، بعد مدتی تعذر بود، تعذر مسقط تکلیف بود، حالا که تعذر برطرف شد عموم علالیت سر جاش، و دفع البدل لعجل الهیلوله انما افاد خروج القاصب عن الزمان، فقط پرداخت بدل در اثر هیلولت فایدهش این بخشید که از زمان خارج شدی، به معنا انه لو تلف لم یکن علیه قیمته بعد ذلک، که اگر در واقع تلف میشد دیگه تو حساب تسویه شده بود، دیگه قیمت جدیدی نباید بدی، ارتفاع قیمت سوقی بعدش رو نمیبایستی بدی، زمان منافعش رو نداشتی، پولی که روز اول دادی این اثر رو میگذاشت، اما این عین که از ملکیت مالک خارج نشد. وستلزم ذلک علی ما اخترناه عدم زمان المنافع و النماء المنفصل و المتصل بعد دفع الغرامه، این وستلزمم عطف ما سبقه، و انما افاد دفع بدل هیلوله، این که دیگه زمانی به عهدش نباشه و لازمش هم اونجوری که ما اختیار کردیم در فرع اول امروزمون، این که دیگه زمان منافع و نماء متصل و منفصلش را بعد از پرداخت غرامت نداره، ولو قبل از پرداختش گفتیم داره. بنابراین پس اصل این به وجوب ردش باقی میماند. واو استینافی و سقوط و وجوب رد هینت تعذر، جواب یک اشکال عقلی که آقا بالاخره اون وقتی که در اختیار من نبود که وجوب رد نداشت، حالا که دو مرتبه پیدا شد شک میکنم که دو مرتبه وجوب رد پیدا شد یا نشد، استصحاب میکنم عدم وجوب رد را. اینطور چطوره؟ مال مالک، کتاب مالک تا وقتی که تو خونه من بود واجب بود ردش، آمد دوز برد یا یه طوری شد در اختیار من نیست، ساقط شد وجوب رد لتعذر. حالا بعد دو مرتبه اومد در اختیار من، شک میکنم که وجوب رد داره یا نداره، استصحاب بکن یه ساعت قبل وجوب رد نداشت حالا هم ندارد. مرحوم شیخ میگه نه، اینجا جای استصحاب نیست، اما عدم وجوب رد لتعذر بود، سقوط رد بود سقوط و وجوب رد لتعذر، یعنی اصل وجوب رد هست، وجوبش بر شما فعلیت نداشت برای خاطری که امکان نداشت. هر واجبی مادامی که امکان نداره ساقطه، به محض امکان دو مرتبه زنده میشه. این از یه طرف. ثانیا عموم داریم، استصحاب جاییست که عموم نداشته باشید. اینجا در اینی که امین الان شک میکنیم مال مردم رو باید پسش بدم یا نه، عموم علال ید مؤاخذه حتی تعدیه هست، در اینجا نوبت به استصحاب نمیرسه که. و سقوط و وجوب رد حین التعذر للعذر العقلی، اینی که در حین تعذر وجوب رد ساقط شده بود برای خاطر عذر عقلی بود، فلا یجوز استصحاب این سقوط وجوب، بل مقتضی الاستصحاب و العموم هو الزمان المدلول علیه به قوله علل ید ما اخذت المغی، یا به قوله حتی تعدی، بلکه مقتضای عموم علالیه و حتی مقتضای استصحاب، استصحاب و اصل وجوب رد حکم میکنه که وجوب رد هست، مادام التعذر فعلیتش ساقط شده بود، اصل وجوب رد سر جای خودش بود، در اثر تعذر فعلیت نداشت، حالا دو مرتبه فعلیت پیدا میکنه. بلاغا مقیا این غایت زده شده، انتهاش تا این اندازه بود. اینم فرع سوم. فرع چهارم خیلی خوب، این مالک که گم شده بود و من بدل هیلوله دادم به مالک، گفتید مالک مالک بدل میشه، در این حال مالک اون اصل جنس هم هست، بعد اون اصل جنس پیدا شد، گفتید وجوب رد به مالک داره چون مال مالکه، آیا به محض پیدا شدن اون پولی هم که پلوی مالک داریم میشه ملک من که اونم برش واجب رد به من بکنه؟ همونطوری که من الان یه تکلیف رو کولمه که یالا این کتاب شو برده برو تحویلش بده، اینم اون تکلیف رو داره که اون پول به من بده، یا نه اون فعلا چنین تکلیفی نداره و وجوب رد نداره برای او و اون به ملک من نیامده تا وقتی که من این کتاب رو برم تحویلش بدم. و حل الغرامه المدفوعه، اون پولی که قبلا پرداختم، تعود و ملکهو الالغارم به مجرد تروب تمکن، به مجرد اینکه تمکن پیدا بشود ملک اون پول به ملک من باز میگردد، فیزمن العین من یوم تمکن زمانا جدیدا. یه فرعی هم این توش پیدا میشه، خوب این محاسبات رو بهش توجه کنید. اگر بگیم که به محض تمکن اون مال میشه مال من، تا حالا خیال میکردیم به نفع ضامن شد، ولی یه اثر دیگه میبخشه اگه اینو بگیم، اگر اون مال بشه مال من پس این کتابش که پلوی منه کتابیست که غرامتش رو دیگه ندادم، چون اون پول دیگه پول من شد، از غرامت بودن خارج شد، بنابراین نتیجتا دو مرتبه این کتاب میاد در زمان من، از نظر قیمت، ارتفاع قیمت سوقیه، نماع متصل، نماع منفصل، منافع، همه این زماناتی که در اثر پرداخت اون پول از دوش من افتاده بود به محض پیدا شدن میاد به زمان من، اون پولم برمیگرده ملک من میشه، اینم لازمش خواهد شد خود به خود. فیزمن العین من یوم تمکن زمانا جدیدا بمثلهی او قیمتهی یوم حدوث زمان او یوم تلف او اعلی القیم. پس این عین رو دو مرتبه ضامن میشه از اون روزی که پیدا شد، زمان جدیدی زمان به مثل و قیمت، اونم قیمت، حالا یوم حدوث زمان که این زمان حالا یعنی روز پیدا شدن، یا یوم تلف رو قول ما، یا اعلى القیام از حالا تا روزی که احیانا این کتاب تلف شد، دو مرتبه دستگاه زمان با تمامی بند و بیلش از حالا سر و کلش پیدا شد. او انها باقیتون علا ملک مالک العین، یا این که بگیم نه اون غرامت باقیست بر ملک مالک اون عین تا وقتی نرفتم کتابو بهش بدم، و درست این عین حالا به دست من پیدا شد و مورد زمان هست، اما زمان این عین فقط در مقابل همون قیمته، یعنی زمانش به اندازه همون پرداخت قیمته که اگر تلف شد همون قیمته من که قبلا دادم از بین میره، چیز جدیدی تولید نمی کنه. لا به شیء آخر فی ذمه القاصب فلو تلفت، اگر حالا بعدها این کتاب تلف شد در دست خود من، مثل که تلف شده بود در دست اون دزد دومی که برده، چطور هیچ فرق نمی کرد؟ همون قیمتی که دادم ثابت بود، حالا هم همون قیمتی که دادم ثابته. استقر ملک المالک علل اون غرامتی که قبلا پرداختم، فلم یحدث فی العین، پس این کتاب که پیدا شد هیچ حادثه تازه ایجاد نکرد مگر یک حکم تکلیفی به وجوب رد که در فرع سوم خوندیم، و حکم جدیدی از نظر زمان و حکم وضعی پیدا نشد. و اما زمان و عهدت جدیده فلا، اما زمان و یک تعهد جدید و ذمه جدید پیدا نشد. کدومی که از این دوتا رو بگیم؟ وجهان از هر همسانی، از هرش دومیست، مال مال مالکه، صرفاً هم وجوب رد داره، اما زمانشو حسابشو تسویه کردم قبلا، اون قیمتو بهش دادم، هر وقتم رفتم دادم کتابو پولمو میگیرم، مادامی که ندادم فقط یه حکم تکلیفی دارم که کتاب مردم برو بده، اما از نظر حکم وضعی حکم جدیدی ندارم. به چه دلیل؟ شک دلیلی هم نداریم، پای استصحاب میاد تو کار، لاستصحاب کون العین مضمونتن بالغرامه، قبل از اینکه این کتاب دو مرتبه پیدا بشه مضمون بود به همون پول غرامتی که قبلا دادم، زمانش در مقابل او بود، معین شد مقدار زمانش. و عدم و ترو ما یزیل و ملکیت او عن الغرامه، ملکیت اون مالک شک میکنم به محض پیدا شدن کتاب از بین میره یا نه، استصحاب میکنم، میگم اون ملک اون پولی که دادم هست، هنوز مالک اون پول هست، ملکیتش از بین نرفته و عارض نشده چیزی که موجب زوال ملکیت او بشود از یه طرف، و همچنین عارض نشده چیزی که موجب حدوث زمان جدید بشود، شک دارم، استصحاب میکنم حالت سابقه را، میگم حالا هم که کتاب پیدا شد مثل که پیدا نشده، فقط از نظر حکم تکلیفی عموم در حرف زد، علل ید ما اخذت دستور تکلیفیش رو صادر کرد، اما زمان جدیدی صادر نشد. و مجرد عود تمکن لا یوجب عود سلطنت المالک حتی یلزم من بقاء مالکیته علی الغرامه الجمع بین العوض والمعوض. میگید آقا کتاب که پیدا شد، مالک مالک کتاب هست، مالک اون غرامت هم هست، این جمع بین عوض و معوض لازم میاد؟ میگیم نه، اون غرامت عوض سلطنت بود نه عوض خود کتاب، که سلطنت هم که هنوز براش حاصل نشده، که کتاب هنوز دست منه نه دست خود مالک، پس هنوز ولو من تمکن از رد دارم، او سلطنت که بر کتابش پیدا نکرده تا جمع بین عوض و معوض لازم بیاد. و مجرد عود تمکن موجب نمی شود عود سلطنت مالک را تا لازم بیاد از بقای مالکیتش بر اون پول جمع بین عوض و معوض، نه، غایت و مافل باب قدرت دارد قاصب، میتونه تمکن پیدا کرد که اعاده کنه سلطنت فائته اون مالک را که مبدل و انها بالغرامه واقع شد، و وجوبم داره بر این قاصب که این کار رو بکنه، ولی هنوز که نکرده که تا جمع بین عوض و معوض لازم بیا، پس نه، همون حال سابق باقیست. و هینه ازه فان دفع العین، اگر در این حال حالا پاشه بره این کتاب رو تحویل مالک بده، به محض دادن کتاب تحویل مالک فلا اشکال فی زوال ملکیت المالک للغرامه، مالک دیگه مالک اون غرامتی که من بهش دادم نیست. اینجا ممکنه کسی کاسه داغتر از آش بشه، بگه نه کتابم که دادی به مالک بازم مالک مالک اون غرامت میمونه، پولم نباید پس بده. هم کتاب رو باید بگیره هم پول رو نباید پس بده. چرا؟ برای اینکه اون پول در مقابل سلطنتی بود که مدتی فوت شده بود، نه در مقابل خود این. خیلی خوب، خود این رو بهش دادی رو چشمش، اما اون سلطنتی هم که فوت شده بود پول در مقابل او دادی. شیخ میگه بله ما گفتیم اون غرامت بدل سلطنته، اما سوراخ دعا رو گم نکن، بدل سلطنت دائمه، نه بدل سلطنت یه روز دو روز پنج روزی که احیانا دستش نبود، بدل سلطنت موقتش نبود تا بگی خب این پول پول این پنج روزی که دستش نبود اصل اینم تحویلش بده، نه بدل سلطنت منقطعی از ملکش بود. و توهم بله بله تقریبا قیمت دائمیش هم بود، لذا میگفتیم قیمت خود جنس رو بده، نمیگفتیم اجاره دو روز، نمیگفتیم اجاره پنج روز، میگفتیم قیمت خود جنس رو. خب شما برمیگردید اون بحث قبل، اونجا چرا بده یا نده در اون فرمایان کنید که در جایی که یقین دارم میتونه بده از اول غرامت نپردازد. بسیار به غرامت مادام العمریه، اونجا میگیم بده هر وقت تقدر دادی پس بگیریم پولتو، با اینکه یقین داره رد میکنه غرامت مال اینه، یعنی این گلوله توپ جای اون چوب کار میکنه، نمیخواست پولش هم بخوره که میخواست ازش کار بکشه، به همون اندازه کار ازش میاد. و توهم ان المدفوع یعنی اون پولی که داده، کان بدلا ان القدر الفائت من السلطنه فی زمان تعذر فلا یعود لعدم عود مبدله. اینجور کسی بگه این ضعیفون فلغایه، بل کان اون غرامت بدل از اصل سلطنت نسبت به این مال، وقتی که مال عود کرد و تحویل مالک شد یعود اون غرامت به عود اون سلطنت، فیجب دفعه، اون وقت بر اون مالک که این بدل رو گرفته واجب است اگر خود بدل موجوده خودش رو تحویل بده، اگر بدل رو خورده بدل اون بدل رو بده، فیجب دفع اون بدل او بدل اون بدل در صورتی که اون بدل تلف شده باشه یا اون بدل رو فروخته باشه به دیگری، او خروجه عن ملکهی به ناقل لازم، معامله لازمی کرده و تحویل دیگری داده، بل اگر معامله جایزم کرده باشه بگیم لازم نیست اون معامله دومشو فسخ کنه بدل او رو بپردازه. ولا یجب رد و نماء المنفصل، بله در این مدت گذشته مالک این بدل بود لذا نماعاتش مال اون مالکه. چی افتاده باشه؟ چی مالکه بود؟ کدوم؟ همون عینن همون بحثایی که در این طرف زمان کردیم حالا در اون طرف زمان همینا برمیگرده، کاملا برمیگرده، فرقی نمیکنه در حکم الان آخرین فرق اونو میگیم، اینا فرقی نمیکنه. این در صورتی که داده بوده بدل هیلوره را، ولو لم یدفعها لم یکن له مطالبه الغرامه اولا. این ولو لم یدفعها عطف بر این عبارته که فان دفع العین، اگر برد عینی که پیدا شده تحویل داد باید اون شخصم بدل رو تحویل این شخص بده، اما تا وقتی که عین رو تحویل نداده بر اون شخص مالک لازم نیست این بدل رو بیاره تحویل بده، بگه چون تو پیدا کردی پس من مالک اون عینم ولو پلوتو، حالا بدلی که بهت دادم پس بگه بدلی که بهم دادی پست میدم، نه لازم نیست براش پس بده. ولو لم یدفعها اون عین را هنوز به مالک نداده، لم یکن برای این شخص غارم مطالبت غرامت اولا، از ما لم یتحقق السلطنه لم یعود الملک الی الغارم، چون الان گفتیم مادامی که سلطنت رو جبران نکرده ملک اون غرامت برگشته به غارم نمی کنه، فان الغرامه عوض السلطنه لا عوض قدرت القاسب على تحصیل حال المالک، نه سلطن غرامت عوض سلطنت، همینطوری که گفتیم نه عوض قدرت قاسب بر اینکه بتواند تحصیل سلطنت برای مالک بکنه و بگیم حالا که میتواند پس باید اون بدل رو پس بدی به این شخص. فتعمل این مطلب را که شیخ در این دو فرق مسلم گرفت که این بدل ایلوله بدل سلطنت هست نه بدل تمکن، این مورد اشکاله. این رو شیخ دلیلی برش نداره. اونی که تو روایات داشت گفت حالا که نمیتونی بهش بدی برو این مثلا پولشو بهش بدی، اما این پول بدل چیه؟ چون نمیتونی بدی یا چون سلطنتش قطع شده؟ این تو روایت خیلی روشن نیست. شیخ خودش یه جایی در مقام جواب از جمع بین عوض و معوض آمد گفت بدل این نیست بلکه بدل سلطنته، تا جمع بین عوض و معوض نشید. اونجا جمع بین عوض و معوض شدنش هم گفتیم اشکالی نداره. ثانیاً لقائلن یقول بدل تمکن هم حساب بکنیم جمع بین عوض و معوض نشد در اصل الغرامه. پس دلیلی شما ای شیخ ندارید بر اینکه این بدل بدل سلطه است و مادامی که سلطه حاصل نشده لم یعود الی المالک، بلکه امکاناً بدل تمکنه. پس این طرفش راه اثبات ندارد. نعم للمالک مطالبه تو عین ماله، پس مالک برش لازم، این شخص نمیتونه بره سراغ مالک و بگه پولی رو که دادم بده، اما مالک میتونه بیاد سراغ این و بگه عین من پیدا شد تحویلم بده. لعموم الناس مسلطون علی اموالهم ولو بدلم گرفته و لیس ما عنده من المال، اون مالی رو که به عنوان بدل گرفته عوض از مطلق سلطنت، حتی اون سلطنت مطالبه نیست بلکه عوض است از سلطنت الانتفاع بها. خود مطالبه یک نوع سلطنتیه، اما عوض از این چیزی نگرفته بود. اونی که گرفته بود عوض از سلطنت بر خوردن، عوض از سلطنت بر سکنا، عوض از سلطنت بر انتفاعات دیگر غرامت گرفت، اما خود مطالبهش را حقش را ساقط نکرده بود. پس میتونست بیاد این عین را مطالبه کنه. و لیس اون پولی که به عنوان غرامت پلوشه عوض از مطلق سلطنت، هر گونه سلطه‌ای حتی که شامل بشه حتی سلطه مطالبه را و بگی دیگه این سلطنت هم نداری، بلکه عوض از سلطنت انتفاع بود، چون نمیتونست انتفاع کنه به اون عین علل وجه المقصود من الاملاک، به اون شکلی که از هر ملکی در نظره. ولذا لا یباه لغیرهی به مجرد بذل الغرامه، ولذا به محض اینکه غرامت رو به مالک میدادم اون عین برای دیگران مباح نبود، اون عین برای دیگران همچنان قصبی بود. قصبی بودن و حرام بودنش معناش همون سلطنت مالک بر مطالبه است، یعنی مالک حق گرفتن داشت، حق مطالبه داشت. و مما ذکرنا، این فرع بعد برش مترتب میشه انشاءالله شنبه.